بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 37، تاریخ 27 آبان ماه 1360.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
لبشتم رزمی لخوی فریز تل واقعیت المعزوم که ترکه ها ظاهرن به الله کان جواب و خطب و احیده کل آل خشمن واقعیت لا ظاهری کن. بحث در جواب دوم از اشکالی بود که فرق بین مصلحت سلوکیه و قول به سببیت بنابر تفسیر دوم چیست؟ در جواب دوم چهار مطلب از مطالب مستشکل عنوان می شود و ردش رو ذکر می کنند. مطلب اول رو گفتیم و جوابش رو هم عرض کردیم. در پایان اون مطلب یک نکته باقی موند. مرحوم شیخ فرمودند یکی از فواید حکم ظاهری این است که خواندن نافله بعد از نماز جمعه، در اون مثال ما صحیح خواهد بود ولو در واقع خوندن نافله مقصده داره، چون در وقت فریضه که نماز ظهر باشه، ولیکن چون اماره گفته خوندن نافله اشکال نداره، خداوند مصلحت میدهد در خوندن این نافله و اون مقصده اصلی از دین میرم. اینو گفتیم جلسه قبل. در پایان میفرمایند این حکم و این نظر هم بر طبق یک مبنا و یک اصل فقهی درست است. بیان این مبنا این است که ما قبلا گفتیم بین علما اختلاف است، نافله رو می شود در وقت که فریضه خوند یا نه. دو قول بود. یک قول می گفتن خوندن نافله در وقت فریضه جایز است، بی قول کار نداره. قول دوم می گفت خوندن نافله در وقت فریضه جایز نیست، خوب دقت کنید، این قول دوم هم باز خودش دو مبنا داره. بعضی از علما میگن خوندن نافله در وقت فریضه معلومه حرام است. اگر قائل به این مبنا شدیم، اینجا نافل خوندن واقعا جایزه، هیچ مفسده هم نداره، چون فریضه معلومه در بین نبود. نماز جمعه رو که خوندید شما دیگه علم بین نداشتید که نماز ظهر واجبه، پس نافله خوندید با فریضه غیر معلومه، اینم سام نرکن دیدش کنید. ولیکن بعضی از علما میگن موضوع حرمت نافله فریضه واقعیه. چه شما علم داشته باشی چه علم نداشته باشی، اینجاست که برای ما مشکل ایجاد میشه. شما نافله خوندید در وقت فریضه واقعیه، اینجا نافلتون در واقع مقصده داشته، اینجاست که حکم ظاهری یعنی اماره باید به این نافله مصلحت بدهد، جوری که مقصده واقعیشون ازش بگیر. بله، چون نافله در وقت فریضه بوده مقصده داشته. پس بنابراین معلوم شد که اماره به نافله مصلحت میدهد در یک صورت، در صورتی که موضوع حرام بودن نافله فریضه واقعیه باشه. اینجا فریضه واقعیه بوده، نافله حرام مقصد داشته، پس اماره بازش مصلحت. این عرض کنم که اجمال قضیه در اون یه نقطه‌ای که باقی مونده بود در بحث گذشته، این یه نقطه رو تطبیق کنیم برسیم. ببینیم یک مبنا میگه فریضه واقعیه موضوع حرمت نافله، و یک مبنا میگه فریضه معلومه موضوع حرمت نافله، یعنی علم جزء موضوع عقد شده. بنابراین در این مورد شما اگر علم داشتید که فریضه بوده شما هست، نباید نافله بخونید واقعا. اگه علم نداشتید نافله خوندن اشکال نداره، شما نماز جمعتون رو خوندید، وقتی نماز مستحبی شروع میکنید علم دارید که یه فریضه دیگه بر شما واجبه؟ علم ندارید دیگه، فرضی رو تو وقت کشف خلاف نشدن. پس شما نافله رو میخونید واقعا موضوعش محققه، یعنی شما فریضه معلومه ندارید، پس نافله واقعا درسته، مثلا مشکلی نیست در اینجا که ما بگیم باید اماره مصلحت بده به این نافله مقصده واقعیش از بین ببره، مقصده واقعیه نداره. این در این صورت. اما اگر گفتیم موضوع نافله فریضه واقعیه، یعنی چه شما علم داشته باشید چه علم نداشته باشید، خب در این صورت شما که دارید نافله میخونید فریضه واقعیه به عهدت مسلمه، چون فریضه واقعیه به عهدت مسلمه نافله خوندن حرام و مقصده داره. ولی اماره میگه بخون، اماره میگه نماز جمعه خوندی فریضه دیگه نداری، نماز نافله بخون. این اماره که میگه نافله بخون باید یه مصلحتی هم به این نافله بده که اون مصلحه واقعیش رو جبران کنه.
بله
بله اتفاقا خیلی از آقایون قائل به همین قول هم مشهور قائل به همین قول. بله خب دوباره خود دقت کنیم یک خط رو تشویر کنیم. نعم یجب فی الحکم به جواز فعل نافله، بله از یک خط تر، نعم یجب فی الحکم به جواز فعل نافله، بله واجب است در حکم نمودن به جواز فعل نافله. ما وقتی میتونیم بگیم مکلف میتونه در اون وقت نافله بخونه، اشتمال رو علی مصلحته، باید این نافله مشتمل بر یک مصلحتی باشد یا اون حکم مشتمل بر یک مصلحتی باشد که یو تدارک و بیهی که تدارک شود به سبب اون اشتمالش بر مصلحت مفسدت و فعل تطوع فی وقت فریضه، تدارک شود مفسده خواندن نماز نافله در وقت فریضه. باید اون که خوندن نماز نافله در وقت فریضه مفسده داشت، این اماره بیاد مصلحت به این نافله بده، مفسده واقعیش رو جبران کنه. اما در این فرض لو اشتمل دلیله، اگر مشتمل باشد دلیل این حرمت نافله عدم جواز نافله فریضه واقعیه را، یعنی اگر موضوع حرام بودن نافله فریضه واقعیه باشد، اون چنون فریضه واقعیه‌ای که فرضین المعزون و فی ترکها ظاهره، ما اذن داریم در ترک این فریضه واقعیه ظاهرا، یعنی اماره میگه فریضه واقعیه که نماز ظهر باشه میتونی ترکش کنی، پس نماز ظهر ترک، نماز جمعه خوندیم پشترش هم نافله خوندیم، نافله خوندن واقعا مفسده داره چون این زمان زمان فریضه واقعیه است، نافله خوندن مفسده داره، باید اون امر و اماره به این نافله مصلحت بده. و الا، یعنی و الا اگر بگیم دلیل اون حرمت خوندن نافله فریضه واقعیه رو شامل نمیشه، بلکه فریضه معلومه رو شامل میشود. و الا کان جواز التطوع فی تلک الحال، و الا جواز نافله خوندن در این حالت، یعنی اگر موضوع حرام بودن نافله فریضه معلومه باشد، این حکم واقعی، یا این میشه خودش حکم واقعی، نه ظاهری که مصلحت هم داره اصلا، درست مثل خوندن نماز قصر در سفر میشه، خوندن نماز قصر در سفر مصلحت داره، اینجا هم نافله خوندن در این وقت مصلحت داره اصلا، هیچ اشکالی نداره، چون وقتی میخواست نافله نخوانی که فریضه معلومه داشته باشی، اینجا که فریضه معلومه نداری، پس بنابراین نافله خوندن مصلحت داره، حکم واقعی میشه، نمیخواد اماره بهش مصلحت بده. و اما قول که انهو مع تدارک المفسده به مصلحت حکم ظاهری یک حکم وجود فنم. مطلب دوم مستشکل، این چهار مطلب مستشکل تقریبا مثل همه، یعنی معالم به یک مطلب برمیگرده، حالا عبارت ها مختلف، دقت کنید. مطلب دوم مستشکل چنین گفت، شما قائلی که ترک نماز ظهر مفسده داره، که شکی ترک حکم واقعی مفسده داره، ولی شما گفتید وقتی نماز جمعه خواندیم مصلحت دارد خوندن نماز جمعه، و به عبارت دیگه مصلحت نماز ظهر میاد در نماز جمعه. خب اگر نماز ظهر مصلحت نداره پس دیگه وجوبم نداره، باید بگید نماز ظهر حکم میشن برطرف میشن. مرحوم شیخ از این مطلب جواب میدن، فرمایند این ادعای شما رو ما قبول نداریم، حرف ما و سخن ما این نبود، در ذیل این اشکال ایشون یک جواب میدن و دو مطلب رو هم به مناسبت اشاره میکنن، اما جوابشون میفرمایند درست ما گفتیم ترک نماز ظهر دیگه مقصده نداره، ولی ما نگفتیم مصلحت نماز ظهر کلن از بین میره، تا شما بگید حکمشم از بین میره. نخیر، نماز ظهر حکمش باقی و مصلحتشم باقی، به خاطر این که میبینید اگه بعد از وقت مکلف فهمید نماز ظهر برش واجب بوده، باید نماز ظهرش رو قضا کنه. خود این قضا کردن نماز ظهر دلیل بر این است که وجوب نماز ظهر به حال خودش باقی خواهد. این جواب هر شد دو نکته در پایان به مناسبت بگم. نکته اول میگن خلاصه میفرماین خلاصه حرف ما این است که حکم ظاهری و حکم اماره موضوع حکم واقعی رو تغییر نمیده و حکم واقعی و موضوعش به حال خودشون باقی هستن، یعنی صلات ظهر که موضوع وجوبه، با وجوب صلات ظهر به حال خودش باقی است. درست مثل وقتی که اماره و دلیل زنی بر موضوع خارجی قائم بشه، مثلا اگر اماره بگوید زید مرده است و زید در واقع زنده باشه، آیا موضوع تغییر میکنه؟ یعنی زید میمیره؟ خیلی شکل میمیره. فقط بر حکم این اماره یا بیانه، بر این قول بیانه یه سری حکم ظاهری جاری میشه، مالش رو تقسیم میکنن، همسرش عده وفات نگه میداره و حاصل. ولی به مجردی که معلوم شد بیانه خطا کرد، وقت چی میشه؟ تمام این احکام از اول باطل میشه، یعنی پولای زید خودش برمیگرده، همسرش اگه ازدواج کرده ازدواجش باطل میشه و غیره، همون موضوع واقعی باقی. در احکام شرعی هم همینه، به مجردی که انسان فهمید نماز جمعه واجب نبوده، موضوع واقعی که نماز ظهره، او دیگه باقی هستش، نماز ظهر واجب، همه احکامش هم از اول برش مترتب میشه. پس حال اماره در احکام شرعیه مثل قیام بیانه است در موضوعات خارجی. اینم مطلب دوم. نکته سومشون، ایشون دو سه خط حرف میزنن، خلاصش اینه، خلاصه این که ما میگیم حکم اماره حکم ظاهری، ولی تفسیر دوم سببیت میگه حکم اماره حکم واقعی. این تفاوت بین ما و تفسیر دوم سببیت. و اما قولک انه مع تدارک المفسده به مصلحت الحکم الظاهری یسقط الوجوب، اما قول مستشکل که گفت با تدارک مفسده، با این که مفسده ترک حکم واقع تدارک میشه، تدارک میشه با چی؟ با مصلحت حکم ظاهری، یعنی دیگه ترک نماز ظهر مفسده نداره. چرا؟ چون خوندن نماز جمعه مصلحت داره. پس این مصلحت ترک مفسده نماز ظهر با مصلحت حکم ظاهری جبران شد، مستدل گفت اگر اینجوری باشه یسقط الوجوب، وجوب و حکم واقعی ساقط میشه دیگه. مصلحت نماز ظهر آمد تو مصلحت نماز جمعه، نماز ظهر بدون مصلحت میمونه پس بدون حکم باقی میمونه، پس نماز ظهر واقعا در مکلف واجب نیست. مرحوم شیخ میفرماید ممنوع و نعیزن به هر طرح ما قبول نداریم. چرا؟ میفرماید زیرا نخیر وجوب نماز ظهر هست، اثر این برش مترتبه، اثرش هم وجوب قضای وقتی فهمیدیم. اذ قد یترتب علی وجوبی، زیرا گاهی مترتب میشه در وجوب اون حکم واقعی واقعا یه حکم شرعی، یعنی یک ثمره شرعی. ذم تدارک، ولو قبول داریم تدارک میشود مقصده ترک حکم واقعی، ولو تدارک میکند مقصده ترک اون حکم واقعی را مصلحت فعل دیگر، ولو نماز جمعه مصلحت دار میشه، سلوک بر طبق نماز جمعه مصلحت داره، مقصده ترک واقع رو در وقت خودش جبران میکنه، ولی نه ممکن است در بعضی از موارد وجوب اون حکم واقعی مستلزم یک حکم شرعی و یک اثر شرعی باشه. اون اثر شرعی چیه؟ که وجوب قضایی، مثل این که بگیم واجب است قضا اون حکم واقعی. اذا علم، اون را که علم پیدا کند بعد از خروج وقت به وجوبی واقعا، بعد از خروج وقت علم پیدا کنه به این که اون نماز ظهر واقعا واجب بوده. اگه نماز ظهر واقعا واجب بوده پس بنابراین باید قضاش انجام بده. از این نکته ما پی میبریم و بعضی از قرائن دیگر که مراد مرحوم شیخ انصاری در رابطه با قضا وجوب قضا خواهد بود و نظر ایشون اینه که باید قضا بشه. خب دقت بفرمایید، این مطلب اول بود تمام شد. مطلب دوم شونه در زیر جواب، و بل جمله فحال الامر بالعمل بالاماره، پس حالت امر به عمل به اماره، اون چنان امارهی که قائم در حکم شرعی، اماره در رابطه با احکام شرعیه، حال الامر بالعمل بالاماره، حالت امر به عمل به اماره داره، اون چنان امارهی که قائم بر موضوع خارجی است. اماره در حکم شرعی مثل اماره بر موضوع خارجی است، که حیات زید و موت عمره، اماره بگه زید مرده عمر زنده است. اگر همچه حکمی را اماره داشته باشه موضوع واقعا واقعی است، یه سری احکام ظاهریش تفاوت میکنه، وقتی هم فهمیدیم همون موضوع واقعی واقعی است، نه اینکه موضوع واقعی تغییر میکنه از مثلا از موت زید به حیات زید. نه خیر، اینجا هم موضوع واقعی وجوب نماز ظهره دیگه، این تغییر نمیکنه بشه وجوب نماز جمعه واقعا، نه با حال خودش باقی است. و کما ان الامر بالعمل بالموضوعات، پس چنانچه امر نمودن به عمل به اون اماره در باب موضوعات خارجی، لا یوجب جعل نفس الموضوع، این باعث نمی شود که خود موضوع دوم جعل بشه. اگر اماره گفت زید مرده، زید در واقع زنده بود، باعث نمی شه که زید بمیره موضوع جدید جعل بشه. و انما یوجب جعل احکامه، یه سری احکام ظاهریه جعل میشه. و یترتب علیه الحکم، پس مترتب میشود بر این عرض کنم که معدای اماره حکم، مادامت الامارتو قائمتن علیه، تا وقتی که اماره قائم بر این معدا باشه، تا وقتی بیانه بگه آقای زید مرده است، احکام مردن زید جاری میشه. فاذا فقدت الاماره، وقتی اماره مفقود شد، یعنی معلوم شد بیانه شهادتش دروغ بوده، آقای زید زنده از کار در آمد، و حصل العلم به عدم ذالک الموضوع، ما علم پیدا کردیم که این موضوع درست نیست، یعنی موت زید درست نیست. خب در اینجا چی میشه؟ ترتب علیه فی المستقبل، مترتب میشود بر این موضوع در مستقبل جمیع احکام عدم اون موضوع از اول امر. یعنی الان میفهمیم که تمام احکام عدم مردن زید جاریه، که احکام عدم مردن زید اینه که پولا رو به خودش برمیگردونن، همسر همسر او خواهد بود، امانات و مسائل و مطالبی که داشته همه به خودش برمیگرده. و کذالک حال الامر بالعمل علی الاماره القائمه علی الفوج، همچنین از حالت امر نمودن به عمل به اماره اون چنان امارهی که قائم در حکم است، یعنی امارهی در احکام حالتش همینه. تا وقتی اماره گفت نماز جمعه واجبه، شما ظاهرا احکام وجوب نماز جمعه رو بار میکنید. تا متوجه شدی نماز جمعه واجب نیست، تمام عدم اون احکام رو بار میکنید. یعنی اگر دیروز نماز جمعه خوندی، امروز باید نماز ظهر تو قضا بکنی، اگه در وقت باشه باید دعاده بکنی. خلاصه موضوعش تغییر نمی کنن، که قول معتزله میگه موضوع تغییر میکنه، یعنی به مجردی که اماره گفت نماز جمعه واجبه، وجوب نماز جمعه میشه وجوب واقعی، موضوع و حکم واقعی میشه وجوب نماز جمعه، نه که چه نیسته. اینم مطلب دوم. نکته سوم، حاصل فرق بین قول خودشون و اون قول به سببیت رو بیان میکنن. و حاصل کلام، نتیجه سخن، ثبوت الفرق الواضح، فرق واضحی ثابت است بین کسانی که میگن مدلول اماره حکم واقعی است و بین ما که میگیم مدلول اماره حکم ظاهری است. ثبوت فرق واضح است. عبارت دقت کنید، بین جعل مدلول اماره حکم واقعی یا بین این که جعل کنیم مدلول اماره را حکم واقعی، بگیم مدلول اماره حکم واقعی است، یه سببیت بنابر قول دومی گفتن. ولو حکم به تحققه واقعا عند قیام الاماره، عطف تفسیری بر او، و حکم کنید به تحقق اون حکم واقعا عند قیام الاماره، در وقت قیام اماره حکم واقعی داریم، یه قول بود. و بین الحکم واقعا، اما حرف ما اینه، ما میگیم باید عمل کنیم بر طبق معدای اماره، و بین حکم واقعا، ما هم میگیم مولا واقعا حکم کرده، به تطبیق عمل، به این که عملمون رو باید تطبیق بدیم در حکم واقعی خیالی که مدلول علیه بالاماره. ما میگیم مولا گفته صدق العادل، عادل رو تصدیق کن، بگو حکم عادل حکم واقعی است، یعنی نزل و منزلت الواقع، نه اکشار حکم واقعی جعل کرده، بلکه حکم نازل منزله واقع جعل کرده. حکم نازل منزله واقع یعنی حکم ظاهری، و بین حکم واقعا مولا حکم کرده، این که ما باید تطبیق کنیم عمل خودمون را در حکم واقعی، ما یه قید خیالی زدیم که دیگه مسئله درست واضح باشه، اشتباه پیش نیاد، به تطبیق عمل در حکم واقعی خیالی که مدلول علیه به اماره است. کل حکم واقعا مثل این که مولا حکم میکنه واقعا در باب موضوعات خارجیه، به این که تطبیق کنیم عمل را بر طبق موضوع خارجی خیالی که قامت علیه الاماره، مثل موضوعات خارجی که بیانه گفت آقای زید مرده، شارع مقدس میگه عمل تو بر طبق قول بیانه تطبیق بده، اما تا چه؟ تا وقتی که معلوم بشه که دروغ گفته، وقتی معلوم شد خلاف گفته دیگه اونجا حکم باطل میشه. و اما ترحم و ان مرجع تداری که مقصد به مخالفت حکم واقعی دلیم عبارت سوم و کلام سوم مستشکل این بود که مستشکل گفت شما میگویید مقصده ترک حکم واقعی با مصلحت در حکم ظاهری جبران میشه، سلوک بر طبق اماره مصلحت واقع رو داره، نتیجه این سخن این است که واقع مصلحتش جا به جا شد و مصلحت واقع آمد تو حکم ظاهری. خب اینم تصویبه، خود جا به جایی مصلحت به دنبالش تغییر حکم هم به این هم میشه و تصویر. مرمون شیخ میفرمایند این سخن نه تنها تصویر نیست که رد قائلین به تصویر هم، زیرا مصوبه دو دسته بودن. یه دسته می گفتن ما حکم واقعی نداریم. ما چی میگیم؟ ما میگیم معدای اماره حکم ظاهری است که طریق الالواقع است. از ما فرض کردیم حکم واقعی داریم، اماره طریق الالواقع است. پس بنابراین این معنای اول تصویر رو که ما قبول نداریم. تفسیر دوم تصویب این بود که بعد از قیام اماره یه حکم واقعی جعل می شود. ما چی میگیم؟ ما میگیم حکم ظاهری جعل می شود. از باز بنابراین حرف ما با تصویب فرق و به عبارت دیگه تصویب این نیست که در یک موضوع ما یه حکم واقعی و یه حکم ظاهری داشته باشیم. این تصویب نیست. تصویب این است که بگیم در یک موضوع حکم واقعی تغییر کرد، یا بگیم یک موضوع حکم واقعی نداشت. و ما هم هیچ یک از این دو حرف رو نمیزن. پس بنابراین سخن سوم مستشکل هم با این بیان دفع خواهد شد. و اما توهم ان مرجع تدارک مقصد به مخالفت به حکم الواقعی، اما توهم این که مرجع این حرف به تصویب مستشکل گفت مرجع این سخن شما گفتید تدارک می شود مقصده مخالفت با حکم واقعی. ترک حکم واقعی مقصده داره ولی مقصدش تدارک می شود بل مصلحت ثابته، به اون مصلحتی که ثابت است در عمل بر طبق معدای اماره، در عمل بر طبق نماز جمعه مصلحتی هست که مقصده ترک واقع رو جبران میکنه. ایشون گفت مرجع ذالک الی تصویب الباطل، گفت مرجع این سخن به تصویب باطله. نظرم الی خلو الحکم الواقعی بینه، نظر به این که حکم واقعی در این هنگام خالی از مصلحت ملزمه است. حکم واقعی دیگه مصلحت نداره، مصلحتش رفت در حکم ظاهری. پس حکم واقعی بدون مصلحت مون التي تكون في اوت هل مقصده، اون چنون حکم واقعی که در قوتش مقصده می باشد. این حکم واقعی مصلحت نداره، مصلحت شده تو حکم ظاهری. پس مصلحت که در حکم هم میره این میشه تصویر. ففیه مرحوم شیخ می فرماین من او کون هازا تصویرم، این سخن تصویب نیست. کیفه چگونه با حال اینکه تصویب دو نوعه، اولا تصویب اشاعره رو رد میکنن، میگن این حرف ما مستلزم تصویب اشاعره نمیشه. کیفه بل مسببتو، چگونه با حال اینکه مسببه منع میکنن حکم الله در واقع، مسببه به نحوه اشاعره میگن حکم الله واقعی نداری. فلا یعقل عندهم، پس معقول نیست اونها بگن اماره جعل میشود طریق الالواقع، ولی ما میگیم اماره طریق الالواقع است، پس تصویب نشد. فلا یعقل عندهم، پس معقول نیست در نزد اون مسببه ایجاب عمل، این که واجب باشه عمل، به ما جعل طریقا اله، به اون چه که قرار داده شده طریق به اون حکم واقعی، و تعبد و به ترتیب آثاری به ظاهر، به این که ما باید متعبد بشیم به ترتیب آثار اون طریق در ظاهر، آثار اماره رو در ظاهر ما قائل بشیم. یه حرف ما مسببه هم چه حرفی میزنن؟ اصلا مسببه میگن حکم الله واقعی نداریم، بلکه تحقیق عد و مثل هازا من وجود رد علی المسببه، بلکه تحقیق اینه که ما مثل این حرف رو از وجود رد بر مسببه بدانیم. فرض اینه حکم واقعی داریم، این حکم ظاهری پل است برای رسیدن به حکم واقعی، پس بنابراین ما حکم واقعی رو قبول داریم، مسببه میگن حکم واقعی نداریم. چطور حرف ما با حرف مسببه یکی میشه؟ اینجا دقت کنید که شون با این بیانشون رد تصویب به نحو اشاعره رو داشتن. یه تصویب دیگه ما از خارج توضیح بدیم، حرف مرحوم شیخ تصویب معتزله رو هم رد میکنه. تصویب معتزله میگفتن معدای اماره میشه حکم واقعی، ولی مرحوم شیخ میفرمودن معدای اماره میشه حکم ظاهری. پس باز بنابراین اون تصویب به قول معتزله هم با این حرف رد میشود. و اما ما ذکره ان من الحکم الواقعی اذا کان مشکل به مخالفت متدارکه تون به مصلحت العمل فلا تبطل اماره. اما مطلب چهارم مستشکل، مستشکل مطلب چهارمش رو به دو عبارت نقل میکنه. اما عبارت اول مستشکل میگوید شما گفتید حکم واقعی مقصده ترکش با حکم ظاهری جبران می شود. این سخن شما، ما سوال می کنیم می گیم خب پس مصلحت حکم واقعی رفت در مضمون حکم ظاهری. حالا سوال، حکم واقعی هست یا نیست؟ اگه بگید هست، لازمش اینه حکم هست بدون مصلحت، وجوب ظهر است بدون مصلحت. اینم که غلطه، حکم دائر مدار مصلحت است بنا به نظر شما. اگر بگی حکم واقعی نیست، خب اینم خلاف فرض شماست و مستلزم تصویب است. یک بیان. بیان دوم مستشکل، مستشکل میگه به عبارت بهتر فرض میکنیم نماز جمعه در واقع حرام، فرض اماره قائم شد که نماز جمعه واجب است، میشه، مثالشون رو در عکس میزنن بهتر واضح میشه. ایشون میفرماید نماز جمعه در واجب واقع از در واقع واجبه، اما آره گفت نماز جمعه حرامه، فرق نداره. حالا ایشون اینجوری مثال میزنن، در طبق مثال ایشون نشر کنیم در عبارت مشکل نشه. اماره میگه نماز جمعه حرامه. خب حالا سوال میفرمایند در این صورت سه فرض بیشتر نداره. فرض اول، ما سوال میکنیم میگیم خلاصه نماز جمعه الان حرامه یا نه بر شما؟ اگه بگید نماز جمعه حرام نیست، یعنی گفتید عمل بر طبق اماره واجب نیست، یکی نمیگید شما میگید عمل بر طبق اماره واجب است، اماره گفته نماز جمعه حرام، پس حرام. خب حالا نماز جمعه شد حرام، سوال دوم وجوب واقعیش هست یا نیست، واقعا هم واجبه یا نه؟ اگه بگید واجبه این اجتماع ضده این هست، یه فعل هم واجب هم سمان. اگر بگید وجوب واقعی از بین رفت، نماز جمعه فقط حرام، اینم تصویبه، یعنی تغییر حکم واقعی. لا محاله یکی از این سفر رو باید بگید و هر سفر زن باطل. مرموم شیخ جواب ایشون می فرمایند ما شق دوم رو انتخاب می کنیم، می گیم نماز جمعه الان حرام است و در واقع هم واجب است، هیچ گونه تضادی هم نیست، اجتماع ضده نمیشه، چون وجوب نماز جمعه شعنی به فعلیت نرسیده و وجوب و حرمت نماز جمعه فعلی است. پس اینا در دو رتبه هستن، وجوب شعنی است و حرمت فعلی است. چون در دو رتبه هستن هیچ گونه اجتماع ضده نیست، هیچ نخواهد آمد. اجتماع ضده در صورتی است که دو شی در یک رتبه باشند و اینا در درست هست. پس بنابراین این حرف آخر مستدل هم ابطال شد. در پایان فرمایم ول حاصل، مطلب تازه ندارم، حکم واقعی شعنی رو معنا میکنم، بگن ما حرفمون اینه حکم واقعی هست و شعنی، ولی هست حکم واقعی، نمیگیم از بین رفته. به چه دلیل هست؟ به خاطر اینکه به مجردی که بهش علم پیدا کردی منجز میشه. اگه نسبت به حکم واقعی جاهل مقصر بودی عقاب داری. ولی شعنی نسبت به جاهل قاصر، یعنی کسی که اماره دارد، اون حکم واقعی نسبت به او منجز نیست تا وقتی که اماره در دست او باشد. هذا تمام الكلام در رابطه با جواب دوم مرحوم شیخ انصاری. عبارت رو دقت کنید که 5 دقیقه ببینیم چرا میتونیم تصحیح کنیم. اما ما ذکره بود، اما اون چرا که مستدل ذکر کرد ان من الحکم الواقعی من داره تو نسخه های دیگر هم یا نه من داره در اون چرا که ذکر کرد این است که حد حکم واقعی یا حکم واقعی ازاکان مصدت مخالفته. اگر خیلی خوب حالا ایان حالا حکم واقعی اگر مقصده مخالفتش تدارک شود به مصلحت عمل بر طبق اماره. شما گفتید ترک نماز ظهر مقصدهش با خوندن نماز جمعه تدارک میشه. خب حالا که تدارک شد سوال میکنید فلو بقیه فی الواقع، اگر حکم واقعی در واقع باشه کان حکمن بلا صفه، حکم بدون مصلحته. وجوب نماز ظهر هست یا نیست؟ اگه بگید هست حکم بدون مصلحته، بگید مصلحت شما تو نماز جمعه، پس حکم بدون مصلحته، حکم بدون مصلحت هم نیست. و الا اگر بگید نه حکمن نیست، حکمن باقی نیست، خب ثبت انتفاع الحکم فی الواقع، حکم واقعی منتفی مستلزم تصویبه، حکم واقعی نداریم، وظیفه شما همین حکم ظاهریه، حکم واقعیتون همین حکم ظاهریست، میشه تصویب. و به عبارت اخرى بیان دیگر اذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا، اگر ما فرض کنیم این شیء در واقع واجبه، فرض کنیم نماز جمعه در واقع واجبه و قامت امارتون علی تحریمه، اماره گفت نماز جمعه حرامه، اینجا سه فرض بیشتر نداره. فان لم يحرم ذلك الفعل، اگر بگید اماره اشتباه میکنه نماز جمعه حرام نیست، لم يجب العمل به اماره، امر بعد عمل کردن به اماره واجب نیست، همون حرف ما میشه اماره باطل، حرف ابن قبه میشه به اماره عمل نکنید. و این حره نه، اگر نه میگید نماز جمعه حرامه. و این بقیه الوجوب، وجوب واقعی باقی است یا نه؟ اگه باقی باشه لازم اجتماع الحکم غیر متضاده، لازمش اینه که دو تا حکم متضاد وجود داشته باشه، اجتماع ضد این بشه، نماز جمعه هم واجب باشه هم حرام باشه. و این انتفا، اگر بگید نه وجوب واقعی منتفی شده، سبب انتفاع الحکم واقعی، انتفاع حکم واقعی ثابت می شود، انتفاع حکم واقعی هم مستلزم تصویبه. ففیه جواب می دهد ان المراد بالحکم الواقعی، مراد به حکم واقعی الذی یلزم بقاؤه، اون حکم واقعی که ما میگیم واقعی، حکم واقعی فعلی نیست. حالا الحکم المتعین، اون حکم متعین عند الله هست، حکم شأنی المتعلق بالعباد، اون چنان حکمی که به بندگان تعلق گرفته، الذی یحکی عنه الاماره، اماره هم از همو حکایت میکنه، حالا اشتباه کرده اماره، ولی اماره میگه من حکم واقعی رو بیان میکنم، و یا تعلق به العلم و عبدزن، به همون دیگه اینا توضیح واضحاته، یعنی نکته در رابطه با این مسئله ما نداره، تعلق میگیرد به همون حکم واقعی علم یا زن، بین لم یلزن، حکم واقعی ما باقیست با این قید، قید مهم اینه وَنْ لَمْ يَلْزَمْ اِمْتِصَالُهُ فِعْلًا، ولو لازم نیست امتصال اون حکم واقعی فعلاً، یعنی حکم شهنیز فی حق من قامت انده بود، در حق کسی که قائم شده در نزد او امارتون علا خلافه، در نزد کسی که اماره بر خلاف این حکم واقعی داره امتصال این حکم واقعی لازم نیست، یعنی حکم واقعی شهنیز الا این که هر این حکم واقعی وجود داره الا انه یکفی فی کونه حکم الواقعی، کافی است در بودن اون حکم واقعی، حکم مکلف، حکم واقعی، این حکم واقعی، حکم واقعی مکلف است حالا به چه دلیل؟ این خاطر انه لا یعذر فی، در همین حکم عرض کنم که وجوب نماز جمعه معذور نیست اذا کان عالما به. اگه الان علم به یه حکم پیدا کرد واجب نماز جمعه بخونه، پس معلوم میشه او حکم واقعی هست. او جاهلا مقصرا، یا اگه جاهل مقصر باشه وظیفه‌ش اینه که نماز جمعه رو بخونه، نخونده عقاب داره. فقط بر رخصت و فی ترکی عقلا، عقلا رخصت داره در ترک این حکم واقعی، نه که حکم واقعی معدوم میشه. حکم واقعی شأنی هست، عقل میگه اگه جاهل قاصر بودی اگر اماره دلالت کرد میتونی ترکش کنی، و رخصت داره در ترک این حکم واقعی عقلا چون که در جاهل قاصره. او شرعا، یا بگیم شرعا رخصت داره ترک کنه، که من قامت این به او امارت و معتبره علا خلافه، کسی که قائم شده در نزد او اماره معتبره بر خلاف. علا ای حال یا عقل میگه اماره زنیه حجت است، میتونی به اماره زنیه عمل کنی حکم واقعی رو ترک کنی، یا شرع میگه صدق العادل آیه نبع میگه اماره زنیه حجت، به اماره زنیه عمل کن واقع رو ترک کن. پس واقع هست ولی رخصت در ترک داری. و من ما ذکرنا اگر هر حال حال الاماره علی موضوعات خارجیه، در داخل پرانتز درست یه نکته ذکر کنه که هیچ ربطی نه به بحث قبل داره و نه به بحث بعد داره، و قبلا این مطلب رو